ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. یک نماینده مجلس از دستگیری بزرگترین سهامدار ماشین‌سازی تبریز خبر داد. عفو بین الملل خواهان لغو حکم اعدام محمد رضا حدادی شد و ارزش سهام در بازارهای جهانی سقوط کرد. محمد اسماعیل سعیدی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی از دستگیری سهامدار اصلی ماشین‌سازی تبریز به اتهام فساد مالی خبر داد. آقای سعیدی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا سهامدار اصلی ماشین‌سازی تبریز را قربان علی فرخزاد معرفی کرده و گفته است او 3 میلیون دلار با نرخ رسمی برای خرید ماشین‌آلات کارخانه دریافت کرده و آن را در بازار آزاد فروخته است. به گفته محمد اسماعیل سعیدی، گروهی از نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی به این پرونده فساد مالی و پیگیری اداره کارخانه ماشینسازی تبریز شدند. این اظهارات در حالی مطرح شده که مقام‌های قضایی هنوز درباره این موضوع اطلاع رسانی نکردند. خبرگزاری ایلنا همچنین به نقل از منابع مطلع کارگری خود گزارش داده که مبلغ دریافتی 200 میلیون یورو بود و اکنون تمامی حساب‌های این کارخانه مسدود شده است. تعداد کارگران و کارمندان ماشین‌سازی تبریز در سالهای اخیر از 4000 نفر به 800 نفر کاهش یافته است. سازمان عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم اعدام محمد رضا حدادی شد. محمد رضا حدادی به قتل در سن 15 سالگی متهم و در دادگاه به اعدام محکوم شده است. به گفته عفو بین‌الملل تا کنون اجرای حکم اعدام او 6 بار به تعویق افتاده و محمد رضا 14 سال را در زندان و در شرایط روحی بسیار سخت در انتظار اعدام گذرانده است. آقای حدادی در تحقیقات اولیه و در دادگاهی که در 8 آبان 1382 برگزار شده بود به سرقت و قتل اعتراف کرد. اما چند روز بعد با ارسال نامه‌ای به دادگاه گفت که یکی دیگر از متهمان پرونده با وعده پرداخت پول از او خواسته ارتکاب قتل را بر عهده بگیرد. دو متهم دیگر پرونده دوران زندان خود را می گذرانند. عفو بین‌الملل در روز جهانی مبارزه با اعدام از کشورهایی که حکم اعدام در آنها صادر و اجرا می شود خواسته است به صدور حکم اعدام پایان دهند. بر اساس گزارش این نهاد حقوق بشری در سال گذشته میلادی 993 نفر در 23 کشور اعدام شدند که بیشترین اعدام‌ها در کشورهای ایران، عربستان، عراق و پاکستان صورت گرفته است. چین تاکنون تعداد اعدام شدگان در آن کشور را اعلام نکرده است. ارزش سهام در بزرگترین بازارهای بورس جهان سقوط کرد. به دنبال افت شدید ارزش سهام در بازار بورس نیویورک در روز چهارشنبه، بازارهای بورس در آسیا نیز بین 4-6% از ارزش خود را از دست دادند. تمامی بازارهای بورس در اروپا نیز صبح پنجشنبه با دست کم 1.5% کاهش کار خود را آغاز کردند. سقوط ارزش سهام در بازارهای جهانی به کاهش نرخ برابری دلار با دیگر ارزهای بین المللی منجر شد. همزمان با تلاطم کم سابقه در بازارهای بورس جهانی، قیمت نفت خام برنت نیز به 82 دلار در هر بشکه رسید. اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره افزایش نرخ بهره یکی از دلایل عمده سقوط ارزش سهام در آمریکا، اروپا و آسیا ذکر شده است. روز چهارشنبه آقای ترامپ بالا بردن نرخ بهره از طرف بانک مرکزی آمریکا را اقدامی اشتباه خوانده بود. در مقابل کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول با اشاره به بهبود اوضاع اقتصادی در کشورهای پیشرفته از افزایش نرخ بهره دفاع کرد. بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا هنوز به سقوط ارزش سهام در بازارهای بورس جهانی واکنش نشان ندادند. و 20 سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات سنای آمریکا از دونالد ترامپ خواستند دستور آغاز تحقیقات درباره ناپدید شدن جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان سعودی را صادر کند. سناتور رند پاول از منتقدان حکومت عربستان گفته است او تلاش خواهد کرد با ارائه طرحی فروش سلاح به عربستان را متوقف کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با این پیشنهاد مخالفت کرده و گفته است توقف فروش سلاح به عربستان ایران به اقتصاد آمریکا آسیب می‌زند. در همین حال شامگاه چهارشنبه آقای ترامپ با انتقاد تند از ناپدید شدن این منتقد عربستانی گفت، در این باره با بالاترین مقامات سعودی گفتگو کرده و خواستار روشن شدن کامل ماجرا شده است. جمال خاشقچی حدود 10 روز پیش برای اخذ مدارکش وارد کنسولگری عربستان در استانبول شد و از آن زمان تا کنون خبری از او نیست. صربستان سفر بدون ویزا برای ایرانیان را لغو کرد. به گفته وزیر کشور صربستان، شمار ایرانی هایی که از سفر بدون ویزا به این کشور سوء استفاده می کنند افزوده شده. وحید پوروساد در این زمینه دیدگاه حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ساکن لندن را پرسیده.
این مورد اول نبوده. پیش از این هم شاهد موارد مشابهی بودیم که اقدام مشابهی، تصمیم مشابهی رو گرفته بودن در کشورهای مثل مالزی، اندونزی، برخی از کشورهای آسیای میانه که با ایران یا لغو روادید بودن یا روادید 3 ماهه سریع صادر میکردن، در فرودگاه صادر میکردن. در تمام این موارد ما شاهد شدیم که اینها تغییر عقیده دادن و وضع ویزا کردن یا به هر حال به چگونه ای سخت گرفتن. علت تمامی این سختگیری ها یا تجدید نظرهایی رو که در این کشورها شاهد بودیم، از جمله اخیراً صربستان، به این برمی‌گرده که الان ما شاهد موج بسیاری از مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور هستیم، به دلایلی که در داخل کشور برای همه روشن و واضح هستش. و از اونجایی که صربستان یک کشور اروپایی بود و به هر حال ایرانی ها میتوانستن به اونجا راحت مراجعه بکنن و بسیاری در همون کشور اعلام پناهندگی میکردن، یعنی یک سیل بسیار زیادی رو ایجاد شده بود و افزون بر این مثل کشورهای آسیامیانه یا مالزی و اندونزی موارد تخلفات از قبیل مثلا قاچاق مواد مخدر و این موارد هم بسیار مشاهده شده بود. همه این کشورها رو از جمله الان صربستان رو ناگزیر کرده که در این رویه خودشون
آقای علیزاده، این کشورهایی که شما اسپردید، مالزی، اندونزی و همین صربستان، مگر با این مسائل آشنا نبودن که ممکنه برخی از ایرانیان بیان در اون کشورها تقاضای پناهندگی بکنن یا بخوان از اون طریق به کشور دیگری مراجعه بکنن؟
خب نه، در واقع باید بگم که پاسخ اینه که نه، خیلی اطلاع نداشتم. به دلیل اینکه خب پیش از این یک رویه معمولی برقرار بود، مثلا مالزی به دلیل حسن روابطی که با ایران داشت ویزای لغو ویزا با ایران بودش. اما پس از اینکه وضعیت داخل کشور بغرنج شد، مثلا مواردی رو گرفتن که زن چادری وارد مالزی شده و زیر چادر خودش حامل مواد مخدر بوده، نه یک مورد، نه دو مورد، موارد عدیده، حتی سفارت ایران درگیر این مسئله شده بود و بعدن براشون واضح و روشن شد که خب
آقای علیزاده، این مواردی که دارید شما میگید الزاماً به لغو ویزا مگه مرتبطه؟ طرف ممکنه ویزا داشته باشه و همین کار رو هم بکنه.
البته که میتونه کسی ویزا داشته باشه و این کار رو بکنه، اما وقتی که لغو ویزا باشه طبیعتاً شرایط راحت‌تر هست. یعنی هر کسی، مثل اینکه الان بین ایران و ترکیه، هر کسی از تهران یفته و میتونه وارد ترکیه بشه بدون هیچ مشکلی. اما وقتی که کشوری تجدید نظر میکنه، هنگام صدور ویزا طبیعتا پروسه سختی رو میگذارن که مثلا فردی که میخواد بره، علت سفرش چیست؟ مثلا میخواد بگی برای سفر توریستی میرم و بعد میگه که خب این سفر توریستی شما چند روز خواهد بودش؟ بعد شما صورت حساب بانکیش رو مطالبه میکنن که خب شما چقدر درآمد، آیا با خانواده میروید یا بدون خانواده میروید.
آقای علیزاده، الان کشور ترکیه که بیشتر با این مسائل ایرانیان مواجه هست که ممکنه ایرانیانی برن در اون کشور دیگه نخوان برگردن، تبعات و حجم این گونه موارد خیلی بیشتر، پس چرا ترکیه همچنان به این ماجرا ادامه میده؟
در خصوص ترکیه که تا کنون تجدید نظر نکرده، او هم به خوبی واقف هست که این موج مهاجرین ایرانی به اونجا میروند و بسیاری اونجا الان پناهندگی میکنن. اما در یکی ارزیابی این هستش که حجم روابط تهران و ترکیه بسیار بسیار زیاد هست. اگر قرار باشه موانعی مثل موانع وضع روادید بخواهد بگذارد، بر اون حجم روابط تأثیر میگذاره.
آقای علیزاده، الان مقامات جمهوری اسلامی وقتی که کشوری معافیت ویزاش رو برای شهروندان ایران ور می‌داره، اونها چه واکنشی نشون میدن؟ آیا اصلا سابقه وجود داره در این زمینه؟
طور معمول واکنش خاصی رو از مقامات ایران وزارت خارجه ایران شاهد نیستیم. شاید یه اظهار تأسف در حد لفظ، در حد گفته، بیشتر از این شاهد نمونده. چه به دلیل اینکه وضع ویزا یا لغو ویزا یکی از اختیارات هر کشوری هست و در این خصوص دولت دیگر هیچ گونه حق اعتراضی ندارد، الا اینکه در یک رویه دوستانه وقتی دو کشور میخواهند تسهیلاتی به اتباع دیگری بدهند به توافق میرسند که لغو ویزا میکنن. بعضی وقت لغو ویزا فقط دیپلماتیک هست، بعضی وقت لغو ویزا عادی هست، بعضی وقت ویزا مثلا در فرودگاه. اینها بر اساس توافق هستش. بنابراین در موارد مشابه که در آسیای میانه، در مالزی و اندونزی، اینها که وضع ویزا کردن، سختگیری کردن در مورد اتباع ایرانی، به خوبی به یاد میارم که واکنش سختی رو از ایران شاهد نبودیم، به دلیل اینکه وجاهتی هم نداره بخواهد واکنش سختی از خودش به خرج بده، به دلیل اینکه اون اختیارات ملی خودش رو اون کشور داره اعمال میکنه و بسیار قانونی عمل داره میکنه.
گفتگوی وحید پرستاد رو میشنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ساکن لندن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
جشنواره جهانی فیلم لندن دیشب با نمایش فیلم بیوه ها ساخته استیو مک‌کوین افتتاح شد. این جشنواره میزبان چند سینماگر ایرانی هم خواهد بود. در این باره بیشتر بشنویم از محمد عبدی، منتقد فیلم.
62مین دوره جشنواره جهانی فیلم لندن که از قدیمی ترین جشنواره های سینمایی جهان محسوب میشه، چهارشنبه شب با نمایش فیلم بیوه ها افتتاح شد. فیلمی ساخته استیو مک‌کوین، فیلمساز جوان بریتانیایی که با فیلم 12 سال بردگی به شهرت رسید و این بار جهان زنانه‌ای خلق کرده که در آن همسران یک گروه از مردان تبهکار ثابت می‌کنند که دست کمی از مردانشان ندارند. در جشنواره امسال 225 فیلم از 77 کشور جهان در 14 سینمای لندن طی 12 روز به نمایش در خواهد آمد. فیلمسازان ایرانی ساکن داخل و خارج از کشور هم امسال حضور نسبتاً پررنگی در این جشنواره دارند. تهران شهر عشق ساخته علی جابر انصاری تصویر تهران امروز رو در شخصیت دختر جوانی که اضافه وزن داره جستجو میکنه و معرف مستندی از آزادی رضایان مقدم که چند زن مذهبی رو در یک بنگاه همسریابی در تهران امروز به تصویر میکشه. سرخ ساخته جعفر پناهی بعد از نمایش در جشنواره کن و چندین جشنواره دیگه حالا به لندن رسیده، حکایت 3 نسل از بازیگران زن سینما ایران با پرداختی مستندگونه از فیلمساز ممنوع الخروجی که کماکان اجازه حضور در نمایش‌های جهانی فیلمش رو نداره. سودابه مرتضایی، فیلمساز ایرانی ساکن اتریش، در فیلم جوی به قاچاق انسان از کشورهای آفریقایی و بردگی جنسی پرداخته و علی عباسی، فیلمساز ایرانی ساکن سوئد، با فیلم غریبش به نام مرز، اسطوره‌ها و داستان‌های کشورهای اسکاندیناوی رو در رابطه یک زن و مرد که در واقع ترول، قول افسانه‌ای اسکاندیناوی هستند و نه انسان، جستجو می‌کنه و مرزهای بین انسان و حیوان و همینطور مرز بین زن و مرد رو به چالش می‌کشه. جشنواره فیلم لندن گزیده‌ای از فیلم‌های مطرح سال جهان رو به نمایش می‌گذاره و در این حال چند سالیه که صاحب بخش مسابقه هم شده و امسال فیلم‌هایی از ژان گیمو، فیلمساز برجسته چینی، تا لازلو نمس، چهره جوان و تازه سینمای مجارستان در این بخش به نمایش در میان و فیلم جوی، ساخته سودابه مرتضایی هم یکی از فیلم‌های این بخشه. جشنواره فیلم لندن تا یک شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.